شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خدایا از گزینه‌های روی میزت برای امروز ما برکت و شادی را در دستور کار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. انشالله که خوب باشید. هر جا که هستید دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید تا حدود 8:30 صبح. در برنامه امروز به این موضوعات در قالب گفتگوها خواهیم پرداخت. نگاهی داریم به نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران. چهارمین همایش خیر ماندگار رو بررسی خواهیم کرد. میگن واردات برنج به مشکل برخورده، بررسی خواهیم کرد که ماجرا چیه. درباره اقدامات سازمان بورس و بازار سرمایه صحبت خواهیم کرد. تولید واکسن روتاویروس دیگر موضوع برنامه امروز هست. از برنج گفتم، به موضوع گندم هم خواهیم پرداخت و خرید تضمینی گندم. قرار هست که درباره بنزین و کیفیت بنزین کشور صحبت کنیم. دیروز روز جهانی هلال احمر بود و آغاز هفته هلال احمر، ضمن اینکه این روز رو به همه فعالان این عرصه و این هفته رو به فعالان این عرصه تبریک میگیم، امروز در برنامه به موضوع هلال احمر هم خواهیم پرداخت. علاقمندان به موضوع خودرو هم خدمتتون بگم که امروز هم درباره خودرو صحبت خواهیم کرد، حدود 8 صبح، کمی قبل از 8، همون هلوش با ما همراه باشید، میتونید که درباره خودرو آخرین خبرها رو دریافت کنید. هفت و 34 دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار دیگه وقت بشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان کنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم،
آه عجب موسیقی دلنگیزی اول صبحی آقای دهنوی برای ما گذاشتن، برای ما و شما روح شاد باشه بهنام صفوی عزیز، خیلی مخلصیم آقای دهنوی. خب بپردازیم به نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای و برمیگردیم گفتگو را آغاز میکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری هست. کسانی که همراه ما بودند در برنامه صبح و گفتگو در چند روز اخیر، روز شنبه بود اگر که اشتباه نکنم، به این موضوع هم پرداختیم با حضور رئیس ستاد اجرایی این نمایشگاه جناب تکبیری که در استودیو رادیو گفتگو حضور پیدا کردن و درباره ابعاد مختلف این نمایشگاه صحبت کردیم. به خاطر پرانتز بگم این نمایشگاه در عرصه منطقه‌ای و جهانی معروف به اکسپو 2023 هست و امروز هم قرار است در صبح گفتگو درباره این نمایشگاه صحبت کنیم، ببینیم که به کجا رسیده، نوع بازتاب‌های نمایشگاه و استقبالی که از نمایشگاه صورت گرفته رو می‌خوایم بررسی بکنیم. مهمان محترم برنامه باشون هماهنگ شده بود که این هولوش با هم صحبت کنیم و علی‌رغم هماهنگی اولیه پشت خطشون هستیم، مشغول مکالمه هستن و هنوز تلفنشون رو قطع نکردن که بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم تا ما و شما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به این نمایشگاه قرار بدن، نمایشگاه اکسپو 2023 که نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران هست، در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران داره برگزار میشه این نمایشگاه و از کشورهای مختلف حضور دارن، از کشورهای همسایه بیشتر ما شاهد حضور فعالان تجاری و فعالان بازرگانی این کشورها هستیم تا تعاملات دو طرف گسترش پیدا بکنه. آقای دکتر سید محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمتونم بخیر، در خدمتتون.
درود بر شما. چه خبر از نمایشگاه؟
خب نمایشگاه الحمدلله با یک شروع خلاصه گسترش زیادی در جریان هست از دو روز گذشته و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. خب ما یه حجم خیلی زیادی از تجار و شناسنامه‌دار کشورهای مختلف از بیش از 65 کشور دنیا از 5 قاره خلاصه دنیا ما مشارکت کننده داشتیم و اینا طی دو روز گذشته و دو روز آینده‌ای که هنوز نمایشگاه ادامه داره هم ملاقات‌های رو در روشون با 700 شرکتی که حضور دارن در این نمایشگاه ادامه داره، هم ملاقات‌ها بازدیدهای خارج از نمایشگاه برخی تدارک دیده شده که انتظار داریم که این اتفاق کم نظیر انشالله منجر بشه به افزایش صادرات ایران در کشورهای مختلف.
انشالله. از کدام کشورها بیشتر حضور دارن؟
همچون که از کردن خب از همه کشورهای دنیا هستن، ولی ما برنامه‌ریزی که کردیم روی کشورهایی که اولویت هدف ما هستن در صادرات، مثل کشورهای همسایه ما بیشتر مشارکت کنندگان رو از عراق داشتیم، از عمان داشتیم، از امارات که هیئت بسیار بزرگ 8 تا رئیس اتاق و بیش از 40 تاجر رو داشتیم، از کشورهای آفریقایی داشتیم، از خدمت شما از کشورهای حوزه اوراسیا، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، عرض کردم بیش از 65 کشور، ولی عمدتاً این کشورهایی که خدمت عرض کردم هیئت‌های بزرگتر و بلندپایه‌تری هستند.
درسته. و از طرف جمهوری اسلامی کدام حوزه ها رو ما بیشتر شاهد هستیم که در نمایشگاه حضور دارن، در کدام گروه های کالایی؟
ما سعی کردیم یک مطالعه انجام بدیم در مورد ظرفیت های صادراتی و اون چیزی که ما داریم تلاش میکنیم به سمتش بریم، یعنی صادرات کالایی با فناوری بالاتر، با ارزش‌افزوده بالاتر. به همین جهت متمرکز شدیم روی تکنولوژی های سطح بالای حوزه نفت و گاز پتروشیمی، تکنولوژی ها و ماشین‌آلات صنایع غذایی و کشاورزی، حوزه سلامت مشخصا دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه تکنولوژی صنعت ساختمان، حوزه خدمات فنی مهندسی که یکی از مزیت‌های صادراتی ایران هست و یک سالن اختصاصی هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دادیم که آخرین دستاوردهای علمی و فناوری ایران رو هم نشون بده.
اون چیزی که در عنوان این نمایشگاه از توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی، این نقاط قوت و این توانمندی‌ها رو در کجاها باید ببینیم؟
ببینید خب مجموعه‌ای که حضور پیدا کردن مشارکت کنندگان همه از این که ایران تونسته لبه‌های دانش رو بزنه، حتی طی بکنه سطوح بالای تکنولوژی و فناوری رو برسه، براشون خب خیلی تعجب‌آور بود. به همین جهت ما هم سعی کردیم عمده شرکت‌هایی رو که مشارکت می‌کنن شرکت‌هایی باشن که روی حوزه‌های دانشی کار کردن، حوزه‌های فناوری بهتر کار کردن و تقریبا توی همه سالن‌ها ما مجموعه‌هایی داریم که حول و حوش لبه‌های تکنولوژی دارن عرضه محصول و خدمات انجام میدن.
مشخصا چه محصولاتی؟
ببین مثلا ما تو حوزه دارو خب آخر دستاورده صنعت دارویی کشور رو نمایش دادیم. تو حوزه نفت و گاز ما بخش اکتشاف رو تو قالب تکنولوژی‌های جدید حوزه بهره‌برداری اکتشاف به معرض گذاشتیم. تو حوزه صنایع فلزی باز دوباره ما یک سری شرکت‌هایی رو که دارن تولیدات با تکنولوژی بالا رو انجام میدن نمایش دادیم. تو حوزه صنایع غذایی ما آخرین ماشین‌آلات فراوری، بسته‌بندی و موضوعات تولید رو در حوزه صنایع غذایی به معرض گذاشتیم. تقریبا تو همه حوزه‌ها ما سعی کردیم بخش ارزش افزوده بالا رو مسئولیت نهایی رو باید
بگیرم. امسال پنجمین دوره نمایشگاه است، درسته؟
بله.
دوره قبلی چه سالی برگزار شد؟
این نمایشگاه 4 دوره دیگه برگزار شده که آخرین دورهش سال 98 بوده و ما بعد از 4
به واسطه شرایط کرونا یک فاصله افتاده بود.
بله بله به خاطر کرونا.
درسته. خب اگر که بخوایم مقایسه داشته باشیم جدایی از موضوع کرونا و شرایطی که برای همه کشورها ایجاد کرده بود، بین نمایشگاه چهارم و پنجم چه تفاوت‌هایی وجود داره و نمایشگاه پنجم از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
ببین اولا در سطح، یعنی در تعداد هیئت‌ها و سطح مشارکت کنندگان خوب یک تغییر خیلی گسترده اتفاق افتاده. این حجم از مشارکت کنندگان بالا بر 1200 تاجر معتبر و از بیش از 65 کشور خب در دوره قبل خیلی کمتر از این بوده. نکته دوم اینه که ما متمرکز شدیم روی ظرفیت سازی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا و تکنولوژی بالاتر. قبلا تو دوره قبل یه ذره بیشتر تمرکز بر صادرات کالا بود، ما این دوره یه ذره متمرکز شدیم روی صادرات تکنولوژی، دانش و محصولات با ارزش افزوده. و نکته مهم اینه که ما خب توی دو سال اخیر از ابتدای دولت 13 دائما اشاره کردیم که دیپلماسی فعال اقتصادی یا تجاری رو ایران در دستور کار خوش قرار داده بود. این که ما به سمت بازارهای آفریقا، بازارهای آفریقای جنوبی، بازارهای نوظهور به غیر از بازار همسایه گرایش پیدا کردیم، خب نیاز داشت که این رو در عمل نشون بدیم و این نمودش رو ببینن. خب این نمایشگاه به نظر میاد بهترین دستاورد در این حوزه است، چون ما مشارکت کنندگان رو از کشورهای مختلف آفریقایی داریم، از حوزه آمریکای جنوبی داریم. اینا خب قبلا خیلی ارتباطات تجاری ما با این کشورها منظم نبود. امسال ما یه حجم زیادی مشارکت کننده از کشورهایی داریم که شاید قبلا توی شرکای تجاری ایران جایی نداشتن. اینا تمایزاتی است که این دور میشه گفت نسبت به دورهای قبل داشت.
و فکر میکنید که از فردای نمایشگاه، با پایان یافتن نمایشگاه، این ارتباطاتی که برقرار شده، تعاملاتی که ایجاد شده، چگونه اثر خودش رو نشان خواهد داد و به چه نقطه‌ای از تعاملات اقتصادی و تجاری خواهیم رسید؟
این قبیل روی داده خب کارکردشون همینه دقیقا. ما بناست که زمینه سازی بکنیم، شناخت ایجاد بکنیم، اون ناگاهی یا ضعف آگاهی که نسبت به تمامندی ها و ظرفیت های کشور هست رو در قالب یک رویداد جامع به معرض بگذاریم، که فکر میکنم این رویداد تا بخش زیادی به این هدف دست پیدا کرد. اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، خب ما در طول همین دو روز و فکر میکنم روزهای آینده هم داریم میبینیم که حجم زیادی از ارتباطات رو در رو، ملاقات های شرکت ها و سران با همدیگه، بازدید از مجموعه صنعتی و تولیدی ایران داره اتفاق میفته. خب اینا همه زمینه سازیه برای عقد قراردادهای بعدی. قاعدتا از اینجا دیگه کار دست بخش خصوصی است، چون ما اعتقاد داریم که ما به عنوان دولت ریلگذار روابط اقتصادی و تجاری هستیم، که این رویدادی که از اونهاست. بعد از این طبیعتا بخش خصوصی باید این ارتباطات رو نگه دارن و ما باز دوباره در قالب رایزنانمون و مشابقهایی که داریم حمایت بکنیم که این ارتباط منجر به عقد قراردادهای بلند مدت بشه.
انشاءالله. فکر میکنید که بیشتر با کدام کشورها این اتفاق میفته؟
خب کشورهای منطقه که خیلی تمایل داشتن، ما هیئت بلندپایه از عمان داشتیم، از امارات داشتیم، از عراق داشتیم، از چین یه هیئت خیلی بلندپایه و بزرگی اومده بود. اینا خب خیلی تمایل داشتن که توسعه بدن، ولی اون چیزی که به نظر میاد جدید اضافه میشه به سبد شرکای صادراتی، کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و آفریقا بودن که هیئت‌های خیلی زیادی رو ارسال کرده و من فکر میکنم این تنوع مقاصد صادراتی از بعد از این نمایشگاه انشالله شاهدش خواهیم.
انشالله از کشورهای عضو بریکس هم هستن در نمایشگاه، درسته؟
بله بله هستن، تقریبا همه کشورهای بریکس هستن، دی هشت هستن. بله ما از سازمان‌های جهانی تقریبا اکثرشون رو داریم اینجا.
شانگهای هم که همه حضور دارن.
شانگهای هم هستن. بله
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر قنات‌زاده، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، ممنون.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
حضرت حجت الاسلام شرف خانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف امور خیریه، پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا درباره همایش خیر ماندگار با ایشون صحبت کنم. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستم. منم از سلام عدد دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و خدا قوت عرض کنم خدمت بزرگوارا.
درود بر شما به جناب علی بنکانتون خدا قوت میگیم. از دیروز درگیر برگزاری همایش هستید، امروز هم روز دوم همایش خیر ماندگار هست. درباره این همایش بفرمایید و اهداف برگزاری اون و برنامه‌ای که در دستور کارتون در دیروز بوده و امروز هم چه اقداماتی رو دنبال خواهید کرد؟
بله، چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با هدف ترویج دانش امر خیر و همچنین با هدف تولید علم و فرهنگ سازی و گفتمان سازی با امر موضوع امر خیر و وقت برگزار در حال برگزاری هستش. با توجه به اینکه در کشور ما موضوع وقف از قدیم الایام در حوزه‌های علمی مباحث فقهی و شرعی در حال تدریس بود، اما و همچنین مردم هم نسبت به موضوع نیکوکاری و امر خیر هم ارتباط عمومی داشتن، و اما با توجه به اینکه در مجامع علمی و مجامع دانشگاهی علل خصوص موضوع امر خیر به عنوان یک امر دانشی بهش توجه نشده بود و تولید علمی در رابطه با موضوعات امر خیر اتفاق نیفتاد بود، بر همین اساس ما در دوره‌های قبلی این همایش آسیب شناسی رو انجام دادیم و نظام مسائل امر خیر و وقف رو استخراج کردیم و بر همین مبنا فراخوانی رو در اختیار اندیشمندان و فرهیختگان در سراسر کشور قرار گرفته شد تا بتونیم از طریق مراکز علمی و همچنین با قلم و اندیشه اندیشمندان بتونیم موضوعات و نظام مسائل امر خیر رو با نگاه علمی بهش بپردازیم. الحمدلله امسال بیش از 110 تا مقاله و همچنین ایده های نوین در امر خیر به مجموعه ارائه شد. با توجه به اینکه ما محورهایی رو برای این همایش و این فراخوان علمی داشتیم به عنوان مباحث نظری حوزه پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقت، تجربه های جهانی که ضرورت داره که ما از تجربه های جهانی هم برای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقت استفاده کنیم، بحث مطالعه و ارزیابی تجربه های ملی خودمون که در جاهایی که از ظرفیت وقف و نیکوکاری استفاده شده باز یکی از موضوعات و محورهای همایش بود، نقش نهادهای اجتماعی در پیشرفت کشور عزیزمون با استفاده از ظرفیت وقف و نیکوکاری بود، و موضوع آسیب ها و چالش هایی که بعضا در مقابل پیشرفت کشورمون با استفاده از ظرفیت وقف و نیکوکاری و بازخوانی تجربه هایی که در این موضوع ضرورت داشت که استفاده بشه که تجربه نگاری انجام بشه، و ایده های نوعی هم برای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری وقت یکی از سرفصل های اصلیمون بود که در فراخوان در اختیار اندیشمندان قرار گرفته شد. الحمدلله مقالاتی که اومده بود ارزیابی لازم انجام شد، 20 تا مقاله به عنوان مقالات اصلی و برگزیده انتخاب شدن. دیروز مراسم افتتاحیه بود که با حضور نماینده معزز ولی فقیه و ریاست و محترم سازمان اوقاف امور خیریه و همچنین اساتید و اساتید دانشگاه اصفهان و بعضی از اساتید که در این همایش به عنوان هیئت علمی این همایش بودن حضور پیدا کردن و سرفصل‌های علمی رو ارائه کردن و موضوعات مختلفی در این مراسم افتتاحیه مشخص شد، و در کنارش هم یک اطلس امر خیر که یکی از موضوعات مهمی بود که در کشور ما مقبول بود اینم رونمایی شد. که
چی هست این اطلس؟
اطلس نیکوکاری اینه که ما تمام مؤسسات و مراکز که در کشور ما در امر خیر فعالیت میکنن در یک جا که بتونن در یک سکوی واحد فعالیت خودشون انجام بدن، و هر کسی از مردم عزیزمونم بخوان مراجعه کنن که در یک موضوع امر خیر بخوان در منطقه خودشون یا اگر در سطح ملی با یک فرمت‌های خاصی که شاخص‌هایی هم مشخص شده، یعنی با اون شاخص‌ها انتخاب کنن، باز معرفی می‌کنه که این مرکز هم بنیاد و مؤسسه خیریه با چه شاخص‌هایی کار می‌کنه و نوع فعالیتش به چه شکلیه. که الحمدلله در کشور ما تعداد قابل توجهی که بیش از 30,000 تا مؤسسه خیریه و فعال هستش، البته با تشکل‌های اجتماعی که در کشور فعال هستن عددش زیاده، اما در یک حالا پلتفرم و سکوی واحد که بتونن فعالیت خودشون انجام بدن و یک اطلس حتی استانی که بشه یک کار تحلیلی هم انجام بدیم که این در این استان تحلیل امر خیر استخراج میشه و در اختیار هم استان برای تصمیم گیران هم مسئولین هم مردم قرار بگیره که تا بتونن در رابطه با راهبری خود امر خیر در اون استان از این تحلیل ها استفاده کنن. برای همین اساس این موضوعی بود که تا به حال بهش توجه نشده بود که الحمدلله دیروز رونمایی شد که البته باید استانهای دیگه و بعضی از خیلی از خیرین و همچنین مؤسسات در این ظرفیت حضور پیدا کنن که این ظرفیت در سالهای آینده به صورت کامل در اختیار مردم قرار بگیره. امروز هم با توجه که روز دوم همایش هست، ما پنل های علمی رو داریم که با همون محور های همایشی که عرض کردم، پنج محور ما امروز از ساعت 8 کارش رو شروع میکنه. البته به صورت مجازی مردم عزیزمون هم میتونن از ظرفیت مجازی این پنل های علمی استفاده کنن. کسایی که مقاله ارائه کردن مقالات خودشون رو میارن ارائه میکنن و در کنارش هم ارزیابی و نقدهایی هم در رابطه با این موضوع انجام خواهد گرفت که امروز دیگه بعد از ساعت حدودا 4:30 بعد از ظهر دیگه پنل های علمی هم تمام خواهد شد که تا فراخوان بعدی حالا پنجمین همایش ملی انشالله در اختیار مردم عزیزمون علی خصوص اندیشمندان و فرهیختگان و مجامع علمی قرار خواهد گرفت.
سالانه از همایش درسته؟
همایش نه، دو سالانه.
دو سالانه، پنجمین همایش میشه دو سال آینده 1604.
بله بله بله. از الان دیگه چون بحث فراخوان علمی در اختیار است، چون بحث مباحث علمی هستش بیشتر برای تولید علم، بر همین اساس باید یک سالی فاصله بیفته که بعضا پایان نامه های علمی خود مجموعه دانشگاهی و همچنین مقالاتی که ارائه میشه حداقل یک فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی در اختیار مجامع علمی قرار بگیره.
اونجا که در ذیل عنوان همایش اعلام شده، ارزیابی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده، برای چشم‌انداز آینده چه هدف گذاری رو دنبال میکنید؟
با توجه اینکه ما ضرورت داشت که ما در کشورمون وضعیت کنونیمون که هم از ظرفیت وقت بستش که بیش از 200,000 موقوفه و همچنین در کنارش هم عرض کردم خیرین که تعداد قابل توجهی و مجموعه مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و در کنارش هم حتی گروه های جهادی که الحمدلله بیش از 90,000 در کشور فعال هستن، از این ظرفیت استفاده بشه و ظرفیت هایی رو در عرصه های مباحث اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که احسابشه که این کار الحمدلله انجام شد. اما با توجه به این که در جهان امروز برای پیشرفت کشورهای مختلف از چند تا منابع اصلی استفاده میکنن، بعضا اقتصادی که مطرح میشه، مثال میزنم اقتصاد دولتی است، بعضا اقتصاد خصوصی.
بله.
اما امروز در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی و اقتصاد امر خیر هم قرار گرفته. در بعضی از کشورها 17% اقتصاد اون کشور رو امر خیر عهده داد شده.
دوست.
در کشور ما به این موضوع خیلی توجه نشده. ما بر همین اساس با استفاده از ظرفیت هایی که هم در کشور ما در امر خیر و امر وقت هستش و در کنارش هم چشماندازی که در کشور ما مخصوصا سند تحولی در کشور ما طراحی شده، ضرورت داره که ما چشمانداز آینده رو طراحی کنیم که یعنی اقتصاد امر وقت همچنین ظرفیت به تعبیر اجتماعی امر خیر بتونه به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های اصلی پیشرفت کشور ما قرار بگیره. هم از ساختار حکمرانی باید ما بهش توجه کنیم، هم بر اساس تاثیرگذاری و بتونیم از ظرفیت‌های مردمی برای این امر استفاده کنیم. که البته رویکرد اصلیش هم که فقط اشاره کنم که حکمرانیش و ساختارش هم باید بر اساس مردمی باشه، نه بر اساس حاکمیتی و دولتی.
خیلی متشکرم جناب شرفانی، ممنون از توضیحاتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ. شما سلام.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر